سوخت ها. خب البته ما میدونیم که در دنیا خیلی از کشورهای پیشرفته حالا وسایل مثل حالا وسایل خودرویی که با برق کار میکنن و اینها رو اینا تولید کردن، حتی وارد ناوگان حمل و نقلشون هم کردن، منتها این مسئله این به اصطلاح همجوشی هسته‌ای که میتونه منجر به این تولید این انرژی بشه خیلی مهمتر هستش. حالا چرا؟ من یه نکته راجع به همجوشی هسته‌ای بگم. همجوشی هسته‌ای به عنوان مثال فقط در خورشید داره اتفاق میفته. پس وقتی ما میگیم خورشید و یعنی تصوری که ما از خورشید داریم چی هستش؟ یک دمای بسیار بالا هستش. من فعلا تو همینجا نگه می‌دارم، نمی‌خوام فعلا وارد ساخت و حالا این سوخت و ساز و اون کاری که داره اتفاق میفته اونجا که چه جوری داره این انرژی تولید میشه بشم وارد این موضوع نمیخوام بشم، ولی توی برنامه دیگه یا که زمان بهمون اجازه بده حتما واردش هم میشیم. پس فقط اینو میخوام بگم که پس بنابراین باز تولید کردن این نوع انرژی که داره اونجا اتفاق میفته، تو سطح خورشید داره اتفاق میفته، خیلی کار سختیه روی زمین و نیازمند انرژی و هزینه بسیار بالایی هستش. چه اتفاقی داره توی همجوشی هسته‌ای میفته؟ ببینید دو یا چند اتم داره در یک اتم بزرگتر ذوب میشن.
یعنی دارن اتما به سمت
هم دیگه برخورد میکنن با یک انرژی بسیار بالا و در حقیقت دارن تولید یک اتم بزرگتر میکنن. یعنی کاملا روند همجوشی هسته‌ای در مقابل شکافت هسته‌ای قرار داره. ببینید ما تو شکافت هسته‌ای اتم رو و هسته رو میشکافیم به ذرات کوچکتر.
درسته
و همین مسئله باعث تولید انرژی بسیار بالایی میشه. البته که حالا تولید برق
و به هر حال بحث انرژی هسته‌ای هم قرار
کاملا میکنه. درسته که یکی از نتایج همین انرژی هسته تولید برق به عنوان مثال
بله.
ولی یک مشکلی که انرژی هسته ای ایجاد میکنه برای ما تولید زباله های هسته ای هستش که طول عمرهای بسیار 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 بالایی داره. این چیز حدود میلیون سال یا میلیارد سال برای زباله های هسته ای وجود داره که بخوان اینا توی طبیعت تجزیه بشن. اما توی همجوشی هسته ای کاملا برعکس این قضیه داره اتفاق میفته و ما اصلا زباله هسته ای نداریم و به همین دلیلی که میگن این پاکترین انرژی و تمیزترین انرژی عالم هستش.
عجب. یعنی اون چه که داره در خورشید اتفاق میفته از نوع شکافت هسته نیست،
از نوع همجوشی هسته ای بله، گداخت هسته ای هستش بله.
عجب. عجب.
که به همین دلیل هم هست که بهش میگن انرژی پاک. خب حالا چه اتفاقی افتاده توی دنیا؟ یه تیمی از پژوهشگران در آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور تونستن که تقریبا 2.5 مگاژول انرژی بدن به سیستم و بتونن 3.15 مگاژول یا میلیون مگا، منظورم از مگا میلیون هستش، میلیون انرژی بتونن انرژی تولید بکنن. یعنی این برای اولین باره که در دنیا داره این اتفاق میفته که انرژی خروجی از انرژی ورودی داره بیشتر میشه.
عجب جالب.
و این خیلی نتیجه جذابه. یعنی کلا یه رکورد شکنی تاریخم تو که عرض کردم خدمتون، یک رکورد شکنی تاریخی داره اتفاق میفته. و خب طبیعتاً این انرژی آزاد شده خیلی خیلی زیاد میتونه به ما کمک بکنه. حالا چطوری داره این اتفاق میفته؟ ببینید از این دانشمندا اومدن از 192 لیزر برای بمباران کردن یک سیلندر حاوی هیدروژن، یک هیدروژن منجمد، البته حواسمون باشه که هیدروژن منجمد شده هستش که توسط الماس احاطه شده. خب اومدن استفاده کردن، یعنی بمباران کردن این سیلندر هیدروژنی رو توسط 192 لیزر. خب هیدروژن سبکترین اتم طبیعت هستش با یک پروتون و اومدن این کار رو انجام دادن که بتونن عناصر بزرگتری و سنگینتری رو از اون طرف به وجود بیارن که مشکل زباله هسته‌ای نداشته باشن و بیشتر ماده داره تبدیل به انرژی میشه. یعنی انرژی پاک داره برامون تولید میکنه.
عجب اتفاق جالبی بود. و اگر این اتفاق بیفته، هنوز که فعلا تو مرحله آزمایشگاهیه،
بله تولید کردن، حالا اینکه وارد صنعت بشه و بتونن ازش کارایی و کاربرد صنعتی بگیرن فکر میکنم زمان ببره، ولی خب واقعیت اینه که اون نقطه عطف رسیدن به تولید این انرژی بوده دیگه، بقیهش فکر نمیکنم خیلی سخت
یعنی
باشه.
فکر کنم خیلی هم سریع میشه، قابل توجه. به هر حال حالا حتی بله. کشور خودمون یا کشورهایی که مبتنی هستن بله. همچنان بر انرژی های
بله. من اگر بتونم یک مثال خیلی ساده، البته در حد شاید 30 ثانیه بله. ببین اگه بخوام یک مثال فقط بزنیم برای اینکه درک بهتری ازش داشته باشیم، ببینید اگر ما یک گالون از آب دریا، خب که هیدروژن سنگین هستش دیگه، اگر یک گالون از آب دریا رو که حاوی مقدار کافی دوترون هستش رو تو واکنش همجوشی بیاریم استفاده بکنیم، ببینید یک گالون آب دریا معادل 300 گالون گازوئیل انرژی بدون آلودگی داره برای ما تولید میکنه.
اوه عجب، اصلا بخوایم اینا رو مقایسه بکنیم ببینیم
بله.
چه اتفاقاتی.
بله
بله، ولی خب بعد از اون برام فکر بکنیم که اگر داریم آب اقیانوس رو میکشیم به این سمت تبدیل میکنیم جایگزینش چی باشه. اگر قراره، البته این مثال بسیار خوبی بود، تشکر میکنم از شما خانم بوروای، مثل همیشه استفاده کردیم و قابل توجه. همه کسایی که به هر حال دستن در کار حوزه انرژی هستن میتونه موضوع جذابی باشه. فعلا برید و ببینید که در دنیا داره چه اتفاقی میفته. متشکرم از شما، همچنان با ما همراه باشید.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان، شوک الکتریکی.
شما در چه مواقعی به پزشک مراجعه می‌کنید؟ حتما این جمله را از پزشک خود شنیدید. Why didn't you come sooner? Many of us به دلیل مشغله کاری از سلامت خود غافل می‌شویم. When it is too late, it seems that you should go to the doctor every once in a while for a check-up. But there are cheaper and easier ways to do it. But there are cheaper
and easier ways to do it.
با کی داری حرف میزنی؟
این خانومه داشت در مورد یه چیزی صحبت میکرد. اینه، این چیزه، این همون چیزه.
حافظت در حد ماهیه.
چی شده؟
خبرته؟
هیچی، هنوز به فرود قریب الوقوع این دوتا موجود عادت نکردم.
منو جرقه اس کردیم، اینجا به حضورمون نیازه، به خاطر همین حضور به هم رساندیم.
بری از رو میخونی؟
معلوم بود؟
آره، صداش میومد.
صدای چی؟
صدای کاغذ.
خلاصه دلیل حضور ما اینه. مگه نه جرقه؟ چی داری میگی؟ تو چی کار داری؟ بگو بله چش. مگه درخواستی داشتی از من؟ الان درخواستی داشته باشم میگی بله چش؟ تا ببینم چی باشه. کل چراغای منطقه رو با یه جرقه روشن کن. خدایا من از دست این نجات بده. ای بابا
خیلی خوب، شلوغش نکنید. آره اصلا داستان این مستنده از دستمون در رفت.
تو دست منم نیست، وگرنه بهتون میدادم.
آهان، در مورد راه‌های ارزان‌تر معاینه طبی صحبت می‌کردن.
خب چیزی نگفتن، تا می‌خواست بگه رفت.
تا که چیزی یادت نمی‌اومد.
چی شده؟
این پسره بگیر نگیر داره. بیشتر نگیر داره.
ایلان، آخرین باری که به پزشک مراجعه کردی کی بود؟ چیزه، یادم نمیاد. آخه من اصلا وقت نمی‌کنم برم دکتر.
می‌خوای بگم دکتر بیاد؟
نه. چی داری میگی؟
اومد کی؟
دکتر؟ اینقدر سریع؟ ای بابا، دکتر کجا بود؟ یکی بره در رو باز کنه.
بله بفرمایید.
منزل آقای ماسک بجز پسره یه.
بجز پسره یه. بله.
این بسته برای آقای باکلند.
ممنون.
با اجازه.
ویلیام، این بسته برای شماست، بازش کن.
شاید خصوصی باشه.
خصوصی چیه؟ احتمالاً یه آزمایش جدیده که قرار روی من انجام بشه دیگه. بازش کن، ما عادت داریم.
بله راست میگه، بازش کنی. خیلی خوب پسرم، بیا روی این ترازو وایسا.
من پسر شما؟
نه، این یه اصطلاحه.
بله چشم، الان وای میستم روی این ترازو. قشنگ، الان من 59 کیلو هم. ببینم این چقدر نشون میده.
آخ جون، برق گرفتگی. ای وا،
نگران نباشید، چیزی نیست.
بابا این چه کاری آخه؟
حالت خوبه؟
شما؟
خیلی خوب، حالش خوبه.
این چیه؟
این ترازو جریان خفیفی از برق رو از طریق کف پا وارد بدن میکنه تا مقدار عضله، آب، چربی و استخون رو اندازه گیری کنه.
بابا میگفتی، بهت میگفتم، چرا فلشم میکنی؟
خب روی صفحش چی نوشته؟ با محاسباتی که انجام داده، سن عروقیت از سن تقویمیت بیشتره پسر. یعنی خطر ابتلا به مشکلات قلبی عروقی تهدیدش میکنه؟
این دستگاه خطا داره و اگر آزمایشی نبود اینجا نمیفرستادنش.
چطور؟
چون بنده ورزش میکنم و سعی میکنم همیشه غذای سالم میل کنم، پس این دستگاه خطا داره.
تو الان چی گفتی؟
هیچی یادم نمیاد.
چه ترازوی جالبی.
البته، اما میگم چند وقت یه بار یه شوک الکتریکی به این پسره بدیم.
مسئولیتش با من.
ای بابا ولکن من نیستید. ویلیام، شوکر گرفتی دستت؟
خیلی خوب، من برم گزارش کارمو بنویسم.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبم که موضوعات مختلف علمی رو با این بیان و زبان شیوا و طنز برای شما ساختند. اما بریم سراغ یک خبر بسیار مهم و جالب، و اون هم به هر حال دسته‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور بود که توسط مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری در کشور انجام شد. رتبه‌بندی 110 دانشگاه کشور که اجازه بدید جزئیات بیشترش رو. خیلی خبر جالبه وقتی شما شاخص‌ها رو می‌بینید، وقتی دانشگاه‌ها رو می‌بینید و دسته‌بندی‌ها. این نشون میده که چقدر میشه با جزئیات بهتری و بیشتری به دانشگاه‌ها نگاه کرد. ما بحثمون رو خواهیم داشت با مسئول و مدیر این مجموعه. در خدمت آقای دکتر سید احمد فاضل‌زاده هستیم، رئیس محترم مؤسسه استنادی علوم و پایش و علم و فناوری، در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، روز همگی بخیر.
متشکرم. آقای دکتر صداتون خیلی ضعیف، حالا دوستان ما هم تقویت می‌کنن ولی شما هم بلند.
در خدمتتون.
بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر بفرمایید برای ما چه بود این رتبه بندی، و فکر کنم شاید هم دارید با این اسپیکر گوشی صحبت میکنید، اگر باز با خود تلفن صحبت بکنید.
بله با خود تلفن.
خب بسیارم، بله متشکرم. آقای دکتر بفرمایید چه هست این، چگونه انجام شد، چه شاخصهایی مد نظر بود، چقدر زمان برد و چه اتفاقاتی افتاد برای این رتبه بندی دانشگاه کشور؟ بله،
از سال 1388 رتبه بندی دانشگاه‌ها از طرف وزارت علوم تحقیقات فناوری به مؤسسه ISC محول شد، و اولین رتبه بندی سال تحصیلی 89-90 ارائه شد، و آخرین همین اخیر بود که 99400. میشه گفت یک دهه این کار سابقه داره توی کشور، و خوشبختانه در هر مرحله بعضی شاخص ها و وزن هر شاخصی هم در جلساتی که در وزارت علوم تشکیل میشه مورد بازنگری و نهایتا تایید میشه، و ما بر اساس اون معیارها در یک بازه یک ساله کار رتبه‌بندی رو انجام میدید.
بسیار. برخی از این معیارها رو میفرمایید، فکر کنم وزنم دارن این
معیارها. بله. ما بر اساس معیارهایی که وجود داره 6 دسته‌بندی رو داریم.
بله.
بخش آموزش 30%، پژوهش که خب شامل مقالات میشه 25%، فناوری و نوآوری 20%، فعالیت‌های بین‌المللی 10%، اثرگذاری اقتصادی 10%، و خدمات اجتماعی زیرساخت و تسهیلات هم 5%. مجموع این میشه عدد 100.
بعد این ارزیابی ها قطعا با توجه به اون چی که در دنیا و در کشور ما اتفاق میفته میتونه تغییر بکنه. مثلا فناوری نوآوری که شما الان یک وزنی بهش دادید، ممکنه بعدن سال بعد بیشتر بشه، کمتر بشه.
دقیقاً. بله. همون جور که مثلا توی 10 سال گذشته با توجه به فعالیت‌های جدیدی که دانشگاه‌ها شروع کردن، این جداول و اعداد تغییر کرد.
بله، مثلا اثرگذاری اقتصادی شاید تا چند سال پیش کسی نمیخواست از دانشگاه، ولی الان یه چیز جذابه. خب این خیلی اتفاق خوبیه. بعد چطور اینا گروهی که این کارو انجام میدن چگونه هستن؟ تیم داوری به چه شکل انتخاب میشن و فرایند چطور میبرند؟
عرضم به حضورتون، مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC درونش هست،
بله،
متولی ارزیابی کشورهای اسلامی هم هست. یعنی 57 کشور رو ما ارزیابی میکنیم، و یک گروه بندی دیگه داریم، کشورهای توسعه یافته اسلامی D8، اونم باز یک مقوله هست. و تو این 10 سال هم بحث دانشگاه های داخل که خب متاسفانه از 2 سال قبل دانشگاه‌های وزارت بهداشت مستقل شدن خودشون، یعنی دیگه اطلاعاتشون رو به ما ندادن که ما این کارو بکنیم، ولی از لحاظ سطح ملی هم مصوبات مجلس شورای اسلامی، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت، این کار به این مجموعه محول شده. به عنوان متولی رصد و پایش علم و فناوری کشور. این روش گرفتن اطلاعات به سه روش هست. یکی این که ما روی سایتی که ایجاد کردیم دانشگاه ها یک پسورد میگیرن و اون پرسشنامه ها رو توسط رابطینی که دارن تکمیل میکنن. بعد یکی دیگه ما اطلاعات رو از سایت های بین المللی میگیریم، عمدتا حالا بحث پژوهشی اینا که خب توی دنیا و خود ISC رصد میشه این کار انجام میشه، و یک بخشی هم از سازمان های جانبی وزارت علوم به سازمان سنجش و مؤسساتی که هستن. یعنی یک کار حجیمی هست این کار، و تقریبا بین 6 تا 9 ماه این فرایند طول میکشه. و وقتی که این دیتا ها رو جمع آوری شد به صورت راندوم تصادفی اعتبار سنجی میشه، و نهایتا اون رتبه ای که دانشگاه ها اخذ میکنن این رو ما در جلسات کارشناسی با معاونت آموزشی وزارت علوم مرور میکنیم، و نهایتا در شورای گسترش آموزش عالی که بالترین شورای وزارتخانه هست اونجا به تایید میرسه و بعد اعلام میشه. یعنی مال امسال مثلا در تاریخ 15 آبان این در شورای گسترش آموزش عالی هم ارائه شد. بله، یعنی یک کنترل کیفیت های مختلفی داره.
خب این خیلی خوبه. متشکرم آقای دکتر. من به سمع شنوندگان برسونم، دانشگاه ها تقسیم بندی میشه از دانشگاه جامعه تا صنعتی، هنر، علوم کشاورزی، یعنی خیلی دسته بندی ها. اگر دوستان برند و این به هر حال خبر رو جستجو بکنن در فضای مجازی، اصطلاحا سرچ رو جستجو بکنن، میبینن که چه دسته بندی های خوبی وجود داره و میشه به هر حال به تفکیک دید که واقعا چه کار ارزشمندی هم انجام شده. آقای دکتر ممنونم از شما به خاطر همراهیتون. انشالله بتونم
اطلاعات تکمیلی خدمتتون بدم. همین بحث آخری فرمودید،
خواهش میکنم.
ما امسال 110 دانشگاه رو رتبه‌بندی کردیم، 74 دانشگاه جامعه، 25 دانشگاه صنعتی، 4 دانشگاه هنر، و دانشگاه علوم کشاورزی هم 4 مورد، و دانشگاه زیر جامعه مثل پیام نور، فنی حرفه‌ای و فرهنگیان هم 3 مورد.
بسیار.
در مجموع میشه 110.
متشکرم. دانشگاه آزاد که نبود توش؟
نه اونا چون خودشون
برای خودشون آره اونا،
البته اونا هم قرار بود که بیان و ما براشون انجام بدیم، هنوز این کار انجام
نشد، ولی خیلی ارزشمنده. آقای دکتر ممنونم از شما. فهم کنم این یه رقابت هم هست بین به هر حال دانشگاه ها که بتونن از شاخصهایی که شما بهش اشاره کردید خودشون رو ارتقا ببخشند. و به هر حال
حالا ما اخیرا یه کار جالب دیگه هم داریم دنبال میکنیم به دستور مقام عالی وزارت، که بحث بهره‌وری پژوهش ها و فناوری ها رو هم تو این رتبه‌بندی ها بیاریم.
درست.
انشالله سال دیگه فکر کنم نمودش بهتر باشه.
انشالله به هر حال ما بتونیم باز هم در طی امسال تا سال آینده باز با شما صحبت بکنیم. موفق باشید انشالله آقای دکتر. خوشحال شدم. دستتون هم درد نکنه. به همه همکاران سلام برسونید. موفق باشید. خدا
نگهدار. خدا
نگهدار. قربان شما.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
بله، متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. همطور که در همین آرم و این بخش هم شنیدید، می‌خوایم گفتگوی دانش بنیان رو داشته باشیم. مثل همیشه ما در برنامه‌مون با یکی از شرکت‌های دانش بنیان صحبت می‌کنیم. آقای مهندس حامد اسدی، مدیر فناوری یک شرکت دانش بنیان با ما هستن در رابطه با بومی‌سازی دستگاه انفجار پلاسمایی توسط این شرکت صحبت می‌کنیم. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آخه انفجار پلاسمایی چه هست؟ دستگاهش چه هست و بومی سازیش چگونه انجام شده؟
ببینید، در کل پلاسما حالت چهارم ماده است. تکنولوژی که جدیداً شده لبه کلیه علوم. قبلا علوم نانو لبه تکنولوژی بودن و در حال حاضر پلاسما داره جای علوم نانو رو میگیره.
بسیار عالی.
عرضم به خدمتون که تا کنون برای انفجار و استخراج از معادن از مواد ناریه و آنفو استفاده می شود که هزینه های خیلی زیادی رو دارن، ریسک های خیلی بالایی رو دارن، چرا که نیاز به نگهداری های خاصی رو دارن، انبارش خاصی رو می طلبن و همچنین نیاز به مجوز های قانونی و ارگان های نظامی دارن.
بله.
ما برای اینکه غلبه کنیم بر این مشکلات که مانع در واقع پیشرفت صنایع معدنی کشورمون شدن، یک تکنولوژی رو معرفی کردیم به نام تکنولوژی انفجار پلاسمایی.
درست.
که این تکنولوژی از مواد ناری و آنفو استفاده نمی‌کنیم. عرضم به خدمتتون یک الکترولیتی رو استفاده می‌کنیم که ساخت شرکت خودمون هست، کاملا بومی. به جای دینامیت و آنفو مقداری از این الکترولیت داخل چالهای انفجاری قرار میگیرن و با یک دستگاه که پالس پلاسمایی ایجاد میکنه اون ماده تحریک میشه و انفجار و در نهایت استخراج انجام میشه.
خب چقدر هم جالب. بعد این تالاب بومی نبوده؟
این تکنولوژی توی دنیا توسط 3-4 تا شرکت بزرگ داره پیگیری میشه، ولی خوشبختانه ما جلوتر از همشون تونستیم به نمونه صنعتی این تکنولوژی برسیم. یعنی ما جلوتر از بقیه هستیم.
خیلی عمال.
جلوتر از بحث بومی سازی.
آفرین. این به کجا این مثلا این دستگاه انفجار پلاسمایی خروجیش چیه و کدوم صنایع ازش استفاده میکنن؟
صنایع معدنی اولین هدف این تکنولوژی هستن، ولی شرکت های راهسازی و همچنین شرکت هایی که نیاز دارن در محل های شهری انفجار و تخریب هایی رو داشته باشن، به عنوان مثال بستر بتونی یک پل، دیگه نیازی به اخذ مجوزها برای تخریب و حضور ارگان های نظامی برای تخریب نیست و با این دستگاه به صورت کاملا سیف میتونن این انفجارها رو انجام بدن. چند تا مزیت مهم این دستگاه اینه که با محیط زیست کاملا سازگار هست، به هیچ عنوان گازهای آلاینده نداره، موج شوکش کاملا کنترل شده و بهینه هست و فقط در نقاطی که لازمه انرژی تخلیه میشه و به گسلهای زیر سطح زمینی هیچ آسیب و تخلیه انرژی صورت نمیگیره.
بسیار عالی، خیلی هم اتفاق خوبیه برای شما، برای تمام مجموعتون که این رو به حال تولید کردید. آرزوی موفقیت داریم و ان شاء الله اتفاقات خوب. متشکرم. موفق باشید.
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا روزهای پایانی مسابقات جام جهانی است. به شما قول داده بودیم در این ایام حتما فناوری‌های جام جهانی رو هم بگیم. خب یکی از موضوعات بسیار مهم بحث امنیت برگزاری مسابقات، از مقام‌ها و مسئولین که میان تا به هر حال خود طرفداران و افراد زیادی که در مسابقات شرکت می‌کنند. خب در این جام جهانی ما شاهد بهره‌گیری از دوربین‌های تشخیص چهره بسیار زیادی بودیم در استادیوم‌ها، حتی دور تا دور استادیوم‌ها در محل بیرون، و حتی استفاده از پهپادهایی که با این دوربین ها میتونستن کمک بکنن برای تشخیص چهره و به نوعی برای بالا بردن امنیت افرادی که به این مسابقات میان تا اون رو از نزدیک ببینن. موضوع بسیار مهمیه. متشکرم که ما رو همراهی کردید. این هفته هم در خدمت شما خواهیم بود. شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 زنده ما رو پیگیری بفرمایید. زنده مستقیم در خدمت شما هستیم. تا فردا همین ساعت برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، دینگو اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرا رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارم برشک میشم، یه کاری بکن.
پشت منو.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو، صبح شما به خیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و دارید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. 301035 سامانه پیامکی ما مثل همیشه در اختیارتون هست و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
هر روز هر شب با رادیو گفتگو همراه باشید و از شنیدن برنامه‌های متنوع و جالب و جذاب رادیو گفتگو لذت ببرید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
درود بر شما شنوندگان عزیز جان، شما خوبان گرامیان که مثل همیشه در کنار ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. آدرس اینترنتی ما www.radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شماست. شما عزیزان اگر شنیدن برنامه از برنامه رادیو گفتگو رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنما میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو برنامه پخش شده رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید و در فاصله زمانی مناسب اونها رو دانلود بفرمایید و مورد بازشنوایی قرار بدید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. radiogoftegu.ir. دوستان عزیز، تا ثانیه‌های دیگر کم کم می‌رسیم به ساعت 10 صبح. همچنان با شما این بار رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و دعوت می‌کنم